بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم اللقاء. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب عجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلمة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. از کلمات امیر حکمت و عدالت این جمله است که فرمودند چه بد توشه است برای سفر معادی تعدی به بندگان خدا، یعنی اینکه این عالم، عالم توشه اندوختن برای سفر طولانی به نام معاد، برای ورود به اون عالم است، عالم دیگر که عالمی است، در آن عالمی است که از این عالمی که در اون ما زندگی میکنیم حقیقی تر و واقعی تر و اصیل تر است. بعضی از انسان ها این عالم رو که هم اکنون در اون هستیم وسیله می کنند و زمینه می کنند برای فراهم آوردن زاد و راحله و توشه برای این سفر طولانی پیش رو، و به کار خیر می پردازند، به خدمت به خلق می پردازند، به برپایه عدالت اقامه قسط می پردازند، به استکمال نفس خیش اهتمام می کنند و سعی می کنند که استعدادهای نهفته در فطرت خیش رو به فعلیت برسانند و به این ترتیب زاد و توشه درخور و فراخوری برای سفر بلندی که پیش رو دارند و جهت بهره برداری در عالم دیگری که پیش خواهد آمد فراهم می کنند. و خوشا به حال چنین کسانی که چنین رفتاری در زندگی دنیوی دارند. اما بعضی دیگر در این عالم به ستم در حق دیگران، ستم در حق خود، ستم در حق خدا دست می‌زنند، در حق دیگران ستم می‌کنند، حقوق دیگران رو تضییع می‌کنند و در حق خیش ستم میکنند، تکالیف الهیشون انجام نمیدهند و خود رو مستحق عذاب و عقاب میدارند. ستم در حق حق تعالی میکنند که خداوند رحیم، رحمان، کریم، رؤوف، عطوف، خالق رزاق و رب مدبر رو به ساحتش، به ساحت قدسی این چنین خدایی بی حرمتی میکنن، جسارت میکنن. این خدای با این عظمت، این انسان با این عزت و خفت و حقارت و ضعف نافرمانی میکنه، سرپیچی میکنه، اسیان میکنه، طغیان میکنه. این بدترین نوع ظلم است، ظلم در حق خدا و حق تعالی است. ظلم همواره از بالا به پایین و از زورمند به ضعیف نیست که بد است، اما بدتر از آن است که ضعیف نسبت به زورمند و دون به نسبت به عالی، زیر دست به بالا دست ستم کند، محکوم و ملت نسبت به حاکم ستم کند. این قبح چنین ستمی صد چندان است نسبت به قبح اون ستمی که از بالا به پایین و از سوی زورمند به ضعیف اعمال می شود. بعضی از انسان ها همه عمر را به ستم به غیر و خود و خدا سپری می کنند و به این ترتیب اینها هم زاد راحله‌ای فراهم می کنند. اینها هم توشه می انبازند، توشه انباشتند برای این سفر طولانی و برای آن عالم و حیات جاودانی. اما چه بد توشه است برای اینکه چنین توشه هایی مایه عقاب و عذاب در اون عالم خواهد شد. و حضرت هم همین رو بیان می‌فرماید: بئس الزاد و الی المعاد العدوان علی العباد. چه بد توشه است برای روز معاد، در برای اون عالم که حیات واقعی تر و اصیل تری در انتظار ماست، تعدی به بندگان خدا، یعنی ستم در حق غیر و ستم در حق بندگان. حسب مناسبت عرض میکنیم ستم در حق بندگان، عباد تنها انسان ها نیستند، ستم در حق هر ذی‌حیاتی نیز ستم در حق عباد است. بعضی حیوانات عابدترند و عبیدترند در محضر الهی تا بعضی از انسان ها، چرا که بعضی از انسان ها بل هم ازل هستند و اولاکه هم کل انعام بل هم ازل، از چهار پایان پسترند، چونان چارپا بلکه از چارپایان نیز گمگشته تر و پسترند. و در نتیجه عباد الهی به نظر ما اهم است، عباد انسی و جنی و حیوانی است، و ستم در حق حیوانات هم ستم در حق عبید الهی است. خب، بحث ما راجع به این بود که آیا میتوان حرمت استخدام تقنیات و فرایندهای زیست فناورانه رو در قلمرو حیات در زمینه طب اثبات کرد؟ و آیا ادله رو سراغ داریم که حرمت اولیه اعمال فرایندهای زیست فناورانه رو در قلمرو طب بتونه اثبات بکنه؟ این پرسش ما بود و محل بحث در اینجا بود. ما عرض کردیم که ممکن است کسی به قاعده احترام روح تمسک کنه، بگوید که قاعده احترام روح میگوید که نمیتوان اعمال فرایندهای زیست فناورانه رو کرد به جهت اینکه این احترام روح رو به مخاطره بیافکند. و گفتیم قاعده احترام روح هم از امهات قواعد و احیانا از اعم و اشمل قواعد قلمداد میشه، چرا که احترام، قاعده احترام روح هم انسان رو ملزم میکند که از مثلا قتل روح و ازهاق روح ازهاق نفس پرهیز کنه، هم از وارد کردن جراحت به دیگری به موجود زنده پرهیز کنه و هم احیانا ایزا دیگر کائنات حی پرهیز کنه. به هر حال این قاعده قاعده فراگیری است و گفتیم در قیاس با بعضی از قواعد این قاعده به مثابه قاعده مادر قلمداد میشه و احیانا شامل قواعد مختلف دیگری میشه، قاعده ازهاق روح مثلا و ازاله حیات، ازهاق الروح و ازالت الحیات عن الحی به غیر جهت معقوله، و قاعده الازرال بالغیر، احیانا قاعده ضرر و یا قاعده حرمت و قتل نفس الانسانی، از شود که قاعده الاحترام، اینا قواعدی هستن که به نحوی با قاعده حرمت الروح مرتبطن، ولی قاعده حرمت الروح نسبت به عموم اینها از همه جهت نسبت به بعضی از جهتی اهم و اشمل و بلکه اقواست. قاعده مهمی است، قبوله، درسته. بعد گفتیم خب راجع به هر قاعده باید پاره نکات و مسائل رو بررسی کنیم تا ببینیم به چه چیزی دلالت میکنه. از جمله مبادی نظری قاعده رو باید بررسی کنیم که گفتیم این قاعده میتونه مبتنی باشد بر اصل کون و روح من امر رب، حسب بعضی از تفاسیر از آیه قل روح من امر ربی، روح منصوب باری تعالی است و در ید اوست و در نتیجه کسی حق تصرف در روح رو نداره، یا اصل کرامت الانسان الذاتیه و میتعلق بها، کرامت ذاتی انسان و کرامت هر آن چیزی که به انسانی منصوب است، و یا اصل وجوب الحفاظ على النفس و میتعلق بها، حفظ نفس و چیزهایی که به نفس مربوط میشه مانند مثلا جسم که متعلق به نفس است و مرکب نفس است باید مورد در واقع توجه قرار بگیره. اینها در واقع میتونه پیش انگاشته ها و زمینه های نظری این قاعده قلمداد شه، ولی بر این قاعده میتوان ادله رو احیانا اقامه کرد و به نفع این قاعده اونها تمسک کرد. تا اینجا در واقع با این توضیح که جلسات گذاشتم عرض کرده بودیم معلوم شد که این قاعده نشأت میگیرد از مقاصد و شریعه، بعضی از مقاصد بسیار مهم شریعت. جهت دیگری که راجع به هر قاعده باید بحث شد و اینجا هم محل بحث میتونه باشد این که به پاره ای از مبادی و مدارک و مصادر تمسک کنیم برای اثبات این قاعده. ممکنه که ما استدلال فطری کنیم برای این قاعده. حرمت روح احیانا میتواند با ادراک فطری تایید شود و یا استدلال عقلی بکنیم یا به پاره آیات استدلال کنیم، به پاره روایات استدلال کنیم و این قاعده رو در واقع اثبات کنیم، قاعده حرمت الروح رو. وقتی قاعده حرمت الروح اثبات میشه در واقع نتیجهش این میشه که ما نمیتوانیم به روح آسیب بزنیم. ازهاق روح احیانا جائز نیست و چیزی که موجب رنجیدگی روح شود، آزار روح شود، ایزاء روح شود، این جائز نیست. این نتایج رو میشه گرفت و بعضی از تصرفات زیست فناورانه موجب ازهاق روح می شود، باعث رنجیدن روح می شود، باعث ایزاء روح می شود، باعث آزار روح می شود. پس بنابراین خلاف قاعده حرمت روح می شود. مثلا به این ترتیب استدلال بکنیم، ما داریم فرض می کنیم کسانی اگر بخواهند به نفع تحریم اعمال فرایندهای زیست فناورانه به حکم اولی استدلال کنن، ممکنه که به چنین ادله تمسک کنن. یکی از اون ادله دلیل و قاعده حرمت الروح. از کنم خدمت شما که خب اگر روح و نفس دارای حرمت است، احترام است و روح ارزشمند است، دارای کرامت ذاتی است، اگر چنین است که هست، اون وقت ممکنه کسی استدلال فطری کنه، استدلال عقلی کنه، تمسک به آیاتی بکنه، تمسک به روایاتی بکنه، برای این که بگوید که مثلا اضرار به نفس جایز نیست و گاه اعمال فرایندهای زیست فناورانه منتهی به اضرار می شود و یا سایر در واقع عناوین. از شود که ممکنه کسی استدلال کنه به فطرت و عقل برای این قاعده و همچنین استدلال کنه به فطرت و عقل برای منع از اضرار به نفس که دارای حرمت و حریم است. گاه استدلال فطری میتوان کرد و گاه استدلال عقلی. اینا رو می‌دونیم علل فرض بحث میکنیم. استدلال فطری غیر از استدلال عقلی است. استدلال فطری و مطلب فطری، مدعای فطری لزوماً نیازمند اقامه برهان نیست. اقامه برهان یک روند و فن عقلی است و با اقامه برهان ما استدلال عقلی میکنیم. در فطرت ما فرایند برهان رو طی نمیکنیم. اصولاً امر فطری احتیاج به برهان نداره. امر فطری ادراک کردنی است، امر فطری وجدان کردنی است، یافتنی است و نه استدلالی. خود اینکه فطرت آدمی چیزی رو مییابد به آن اذعان میکند، این ارزشمنده، با فطرت آدمی سازگاره و میبایست که رعایت بشه. خصوصیت استدلال فطری اینه و با استدلال عقلی تفاوت میکنه که استدلال عقلی در قالب فرایندهای برهانی صورتبندی میشوند. میتوان با توجه به قاعده حرمت روح و احترام روح که فی الجمله اصلش صحیح است، یعنی اصل قاعده پذیرفته است و طبعا لازمی التزام به این قاعده آن است که بعضی از افعال و اعمال از انسان سر نزند، از جمله اونها مثلا اضرار به نفس، و به مقتضای فطرت اضرار به نفس امر قبیح است. این رو وجدان میکنیم که قبیح است. اضرار به نفس امر مطرودی است. این رو فطرت به ما میگوید و این رو ما با یک درک فطری میابیم، وجدان میکنیم و این امر وجدانی است، لا یحتاج الی البرهان. این یک تبیین است ممکنه کسی بکنه برای این که بگوید که اصولا اضرار به نفس که خلاف قاعده حرمت روح است جائز نیست، چون روح دارای حرمت و حریم است اضرار با آن قبیح و مطرود است عند الفطره، و این امر امری وجدانی و یافتنی و دریافتنی است، و همین رو میابیم که اضرار به نفس امری قبیح و فعلی مطرود است. اگر کسی چنین استدلالی برای اثبات حرمت مال فرایندهای زیست فرانورانه در قلمرو و حیات و در زمینه طب احیانا کرد، چه پاسخی باید داد؟ پاسخ میتواند اینطوری باشد که اولا اون چی که شما دارید مطرح میکنید به عنوان این که قاعده حرمت روح و احترام روح به مثابه مبنا اخذ بشه و بعد گفته شود که اضرار به روح و اضرار به نفس به لحاظ فطری قبیح و مطروده و پس بنابراین نباید اضرار به روح کرد و در نتیجه نباید قواعد زیست فناورانه رو به استخدام در آورد در قلمروی که در اون با حیات سر و کار داریم و با عناصری که متعلق به روحن مثل بدن، با روح و با جسم سر و کار داریم که خب می شود کار احیانا طب و دانش های مرتبط با طب. پاسخش این است که این استدلال ارتباطی با مدعا نداره، برای این که ما داریم در خصوص حرمت اولی، حکم اولی بحث میکنیم، حکم اولی استخدام فرایندهای زیست فناورانه و اعمال تقنیات حیویه. مسئله ما اثبات و یا ادعای ما یا ادعای شمای حریف و خصم ادعای حرمت به حکم اولی است، حرمت استخدام تقنیات حیویه به حکم اولی است. و این استدلالی که شما کردید از این مدعا بیگانه است. ان هذا اجنبی علی المدعا فانه لا يدل علی الحرمه بالحکم الاولی. این که نشد اثبات حکم اولی که دارید، شما یه مطلب دیگری مطرح میکنید و شما حد اکثر دارید تمسک میکنید به قبح ضرر و اضرار به نفس، و بعد چون میگید که ضرر و اضرار در قلمرو نفس قبیحه، پس جایز نیست، حرام است و احیانا ممکن است اعمال فرایند زیست فرانه به ضرر نفس تمام میشه، باعث اضرار شود، پس من به حرام. اینجور دارید استدلال میکنید. اینکه اثبات حرمت استخدام فناوری ها و فرایندهای زیست فناورانه به حکم اولی نشد، بلکه اعمال تقنیات حیویه اولا اعمال و استخدام فنون و فرایندهای زیست فناورانه همواره مستلزم ضرر و زیان نیست. کی گفته است که موجب ضرر و اضرار می شود؟ همیشه چون این نیست. و بسیاری از مواقع به عکس، اعمال فرایندها و فنون زیست فناورانه در قلمرو طب منافع فراوان برش مترتبه، باعث نفع است، باعث دفع ضرر و اضرار است و باعث دفع و نفع می شود. این اولا. و ثانیا اگر در مواردی هم اعمال فنون و فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو طب موجب ضرر و اضرار بشود، به اعتبار این که عنوان جدیدی به وجود می آید به عنوان فعل ضرری، عنوان ثانوی، به اعتبار این عنوان ثانوی حکم ثانوی حرمت میاد، تحریم ثانوی میاد و ما هم مخالف ادعای حرمت ثانوی اعمال فرایندها و استخدام فنون زیست فناورانه در مواقع احیانا نیستیم. ما مخالف نیستیم، منکر نیستیم، ولا بعث بالقول بالحرمت ثانویان احیانا، ما که حرمت ثانوی رو مخالف حرمت ثانوی نیستیم، ما که محل بحثمون اصلا این نیست. ما میگیم شما یه خصم که مدعی هستی که به حکم اولی اعمال فرایندهای زیست فناورانه و استخدام فنون زیست فناورانه در قلمروهای از جمله در قانون طب جایز نیست، باید استدلال بکنی برای اثبات حرمت اولی به حکم اولی. الان که با این استدلال اگر هم اثبات شود، در واقع عنوان ثانوی و به اعتبار او حکم ثانوی حرمت احیانا اثبات می شود و محل نزاع ما اصلا حکم اولی است. این خب یک ادعا، یک فرض که بتوان به نحو فطری برای حرمت اولی احیانا استدلال کرد که به نحوی که تقریر شد و احیانا کسی ممکنه چنین تقریر بکنه، پاسخش هم روشن شد. باز ممکنه یک استدلال عقلی کسی بکنه، بگه که نفس آدمی بزرگترین نعمتی است که حق تعالی در اختیار بشر قرار داده است. النفس اکبر و اعظم نعمه انعمها الله للبشر. این یه مقدمه. خدا متعال نعمتی بالاتر از نعمت نفس در اختیار بشر قرار نداده است. ولی اضرار بها کفران لهذه النعمه الالهیه قطعا. زیان رسندن به این نعمت بزرگ الهی قطعا کفران آن است، در حالی که ما مأمور به شکرانیم. انسان مأمور به شکران نعمت است و نه کفران آن، و کفران آن قبیح است و اضرار به آن نوعی کفران است، قدر ناشناسی نسبت به این نعمت بزرگ است و کفران نعمت قبیحه. و پس بنابراین اعمال فرایندهای زیست فناورانه و استخدام فنون زیست فناورانه گاه مستلزم کفران نعمت است، آسیب زدن به نفس است، پس بنابراین حرام است. این کما بیش به صورت یک استدلال عقلی صورت بندی شد، و اما به حیث پاسخ باید بگیم الجواب الجواب، جواب این اشکال جواب همون اشکال قبلی است، همون پاسخی در ازای تقریری که ظاهرا یک تقریری از یک استدلال فطری بود و اثبات مدعا به لسان فطرت بود، احیانا پاسخیاف همون پاسخ رو اینجا میشه داد. یعنی این که میتونیم بگیم که اولا اعمال فرایندهای زیست فناورانه و استخدام فنون زیست فناورانه همواره مستلزم احیانا زیان رساندن به نفس نیست، نقض حریم نفس قلمداد نمیشود اولا. ثانیا اگر در بواقعی هم صدق ضرر و اضرار نسبت به نفس قلمداد شود، این یه عنوان ثانوی می سازد و احیانا اگر حرمتی تعلق بگیرد این حرمت ثانوی می شود، چون به عنوان ثانوی تعلق می گیرد، و در حالی که محل نزاع ما و مدعای ما اثبات حرمت اولی است. این هم باز یک تبیین و تغییر با مبنا قرار گرفتن قاعده حرمت روح و احترام روح، اما به احیانا شیوه عقلی. عرض شود که باز ممکن است که کسی قاعده دیگری را مبنا قرار بده و با مقدمه قرار دادن اون یک برهان دیگری رو احیانا تقریر کنه که البته اون چه که الان مورد اشاره قرار میدیم ادعا شده و میتواند این به نحوی به ادعا و تقریر تمسک به قاعده حرمت و روح نیز ارجاع بشه و قبلا هم اشاره کردیم که این قاعده که الان مورد اشاره میخوایم قرار بدیم میتواند از فروع لایه ها و امتدادات قاعده حرمت و روح باشد و اون قاعده حرمت و ازهاق روح و ازالت الحیات عن الحی بلا جهت معقول است. اگر کسی ادعا کنه که یه قاعده ای داریم به عنوان قاعده ازهاق روح و ازالت الحیات عن الحی او عن الکائنات الحیه بلا جهت معقوله، ما یه همچین قاعده ای داریم، ما البته منکرشون قاعده ای نیستیم و در جای خودش باید اون رو مورد بحث و بررسی قرار داد و ممکن است که قاعده هم پذیرفته بشه و اثبات شد، این بحثی درش نیست. اما چون این قاعده ای در واقع ازهاق و روح، ازهاق اولا اینجا توضیح بدیم که زهقه از زهق به معنای در واقع زهق العزم زهوقا اذکتنزه، در واقع این به معنای این است که این در هم شکست، زهقت نفسه زهوقا خارج شد، خرجت و حلکت، زهقت نفسه یعنی خرجت نفسه، حلکت نفسه و یعنی همون ماتت، ازهاق روح یعنی میراندن روح. البته خوب روشنی که روح مجرد که با مثلا سر بریدن و جدا کردن سر از تن به نحو فیزیکی خود روح نمی میرد، روح از بدن خارج می شود و علال قاعده به معنای همون خرجت باید زهقت رو اینجا معنی کرد، ازهاق روح یعنی اخراج روح، اون معنا باید گرفت. عرض شود که خب این قاعده عرض بکنیم که به نحوی ذیل قاعده بالا قرار میگیره، ولی اون که خودش هم قاعده مستقلی هست، ولی چون قاعده حرمت روح از قواعد از امهات قواعده، این هم به نحوی در طول او میتونه قرار بگیره و قلمداد بشه. کسی ادعا کنه که آقا ازهاق روح جائز نیست و اعمال بعضی از فرایندهای زیست فناورانه و کاربرد بعضی از فنون زیست فناورانه منتهی به ازهاق روح و ازاله حیات از کائنات حیه می شود، در نتیجه خلاف این قاعده خواهد بود، خلاف این حکم الهی خواهد بود و حاصل و به نتیجه این که اعمال فرایندهای زیست فناورانه و کاربرد فنون زیست فناورانه در حوزه پزشکی که ممکنه چون این اعمال و استخدامی سبب ازهاق روح از زیحیاتی بشود، این جایز نیست. همونطور که ملاحظه میکنید این استدلال هم احیانا شبیه به همون استدلال به قاعده و مقدمه قرار دادن قاعده حرمت روح و احترام روح است و گفتیم هم این قاعده به نحوی در امتداد اون قاعده قرار داره، طبعا تمسک به این قاعده نظیر تمسک به همون قاعده مادر قلمداد میشه و اگر دلالتی داشته باشد در همون حدود دلالت داره، حالا با در یه دایره زیغتری. اونجا حرمت روح گفتیم میتونه به انواع مقابل انواع حرمت شکنی ها باشد که یه مرتبه و مرحلش ازهاق روحه، اما وارد کردن جراحت ایزا و امثال اینها تحقیر و بی احترامی به این عنصر ارزشمند، امثال اینها خلاف حرمت و احترام روح قلمداد شد. اینجا خصوص ازهاق روح در این قاعده مطرحه. اگر این قاعده رو ما به مثابه یک قاعده مستقل قلمداد کنیم، مانند بعضی دیگر از قواعد که در طول قواعد دیگران، این در طول قاعده حرمت روح قرار میگیره. استدلال هم شبیه به همون تقریر شد، پاسخ هم شبیه به همونه. در واقع اینجا هم ما میتونیم بگیم اولا لقائل ان یقول که لم یثبت حرمت ازالت الحیات عن الکائنات الحیات به نحو المطلق. اولا کی گفته است که ازال حیات از کائنات حیه به نحو مطلق ممنوع است؟ اثبات این آسان نیست، اثبات چون این مدعایی در واقع کار دشواری است. این اولا، اصلا ممکنه کسی منکر حرمت ازاله حیات از کائنات حیه مطلقا باشد؟ بگه آقا هر جا و همیشه این ازاله حیات و ازهاق روح حرام نیست. این اولا. ثانیاً به فرض ثبوت چنین مدعایی و چنین قاعده‌ای، ولو فرض و ثبوت‌ها اجمالاً، بگیم فی الجمله ثابت، بله مطلقاً نه، در یه جایی مجاز است، اما فی الجمله معلوم است که ازهاق روح همینطوری جایز نیست، فی الجمله ممنوع است. اما اگر فی الجمله قائل به ممنوعیت و احیانا مطرودیت و احیانا به لسان شرعی حرمت باشیم، در اون صورت باید ببینیم آیا همواره چنین است، یعنی استخدام تکنولوژی الحیویه، اعمال فرایندهای زیست فراورانه و کاربرد و کاربست فنون و قواعد زیست فناورانه، آیا همواره متهی به ازاله حیات می شود؟ چون این نیست. علاوه فرض که این قاعده رو بپذیریم که ما هم هیچ امتناع نمی کنیم، اما با فرض پذیرش این قاعده آنچنان نیست که بگیم که همواره و هر نوع کار طبی بکنیم با اعمال فرایندهای زیست فناورانه و یا کاربست قواعد و فنون زیست فناورانه حتما ازاله حیاتی و ازهاق روحی رخ میدهد. همیشه اینطوری نیست، بلکه میتوان گفت که گاهی برعکس است، یعنی و ثالثاً بعضی از فرایندها، بعضی از فنون زیست فناورانه اگر اعمال شود مصالح مهمی تأمین خواهد شد، و اگر هم احیانا موجب مثلا ازهاق روح میشه، ازاله احیانا حیات میشه در مواقعی، ولیکن این ازاله حیات موردی و این ازهاق روح موردی به مثابه یک مورد، دو مورد، سه مورد، گاهی مصالح مهمی برش مترتبه. ما اگر اینجا این آزمایش رو انجام ندهیم و اینجا ازاله روح اتفاق نیفته، ازهاق روح اتفاق نیفته، ما این تجربه رو به دست نیاوریم و راه علاج این بیماری رو که این موجود زنده مبتلا به آن است با کار روی او و اعمال فرایندها و فنون زیست فراورانی که گاهی منتهی به مرگ او خواهد شد، این کار رو نکنیم، ما این راه معالجه رو کشف میکنیم. نتیجتاً اگر این یک حیوان در این آزمایش ما از پا در نیاد، هزاران بلکه میلیون ها حیوان دیگر نابود خواهند شد. اگر ما این آزمایش را انجام ندهیم و به این شیوه درمانی و معالجه دست پیدا نکنیم، هزاران بلکه میلیون ها انسان بر اثر این بیماری نابود خواهند شد. و ما اگر چنین اعمال استخدامی را انجام بدهیم، به راهکار معالجه دیگر حیوانات و انسان ها که اشرف از دیگر حیوانات هستند دست پیدا می کنیم و جان میلیون ها حیوان و انسان رو نجات می دهیم. این مصلحت بسیار بسیار مهمتر است از حفظ جان یک حیوان. درست می مانند آن است که در یک امر، در مثلا دفاع، بگیم آقا دشمنی حمله کرده و اگر بریم در مرزها، از مرزها دفاع کنیم، جلوی دشمن بیستیم، ممکنه 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، 100,000 نفر کشته بشن. این خسارت باره، ضرر داره، نکنیم کار رو. اما اونجا توجیه عقلی و شرعی اقدام به دفاع چیه؟ میگیم باشه چند 100,000 نفرم که کشته بشیم، حفظ استقلال مهمتره، حفظ امنیت مهمتره از جان این عدد از انسان هاست. برای این که اگر 100,000 نفر، اگر 200,000 نفر، اگر 300,000 نفر کشته می شوند، مثلا 10 میلیون، 100 میلیون، چند 100 میلیون انسان استقلال امنیتش تأمین میشه. اگر 100,000 نفر کشته بشن، میلیون ها نفر زنده میمانند و الا دشمن وارد سرزمین بشه، همه رو قتل عام خواهد کرد. اینجا چجور تبیین میکنیم؟ اینجا هم همینطور. وانگهی و نقطه چهارم و رابعاً، اصلا گاهی اعمال فرایندهای زیست فناورانه نه تنها اضرار نیست و حتی اضراری که برش مصالح مهمی مترتبه که فراتر از این است، بلکه اصلا انفاع است، نفع رسوندن است. بسیاری از موارد اعمال فرایندهای زیست فناورانه و کاربرد و کاربست فنون زیست فناورانه نه برای اضرار که برای نفع رسوندن است. یعنی با اعمال فرایند زیست فناورانه ما جان این حیوان یا اون انسان رو نجات می دهیم، درد این حیوان یا اون انسان رو درمان می کنیم. به این ترتیب بلکه این میشه در واقع نه اضرار و نه نقض حریم و حرمت نفس، که باعث حفظ حریم و حرمت نفس می شود. پس بنابراین به این قاعده هم نمی توان برای اثبات حرمت اولی تمسک کرد. وانگهی و نکته پنجم در این جهت این که علا فرض در خصوص مواردی که ازاله حیات می شود و ازهاق روح می شود، اونجا قائل به حرمت مطلق بشویم، در اونجا حرمت میاد. چرا؟ چون ازهاق روح می شه، چون ازاله حیات میشه. پس من این باز به حکم اولی حرمت اثبات میشه، ولی مدعای ما و محل بحث ما اثبات حرمت اولی است و خصم ما میخواد استدلال کنه برای اثبات حرمت اولی. و آخرین نکترم امروز عرض بکنیم و بحث رو به پایان ببریم، این که بعضی، حتی بعضی از اعاظم از معاصرین ادعا کردند که در واقع در مواردی اضرار به نفس جائز نیست، چرا که مصداق در واقع تغییر خلقت خلم داد میشه و به جهت حرمت و تغییر لخلق الله جائز نیست. یعنی ادعا شده است که تغییر در خلقت حرام است و احیانا اعمال فرایند زیست فناورانه‌ای و یا نفس اضرار به روح، اضرار به نفس، این در واقع عملا مصداق تغییر خلقت قلمداد میشه و تغییر خلقت حرام است. این رو پیشتر ما اشاره کردیم، به عنوان پاسخ عرض میکنیم. پیشتر اشاره کردیم که اثبات حرمت تغییر در خلق، در خلقت به نحو مطلق کار دشواری است و معلوم نیست بتوان حرمت تغییر خلقت رو به نحو مطلق اثبات کرد تا بتونیم اون رو مقدمه قرار بدیم برای صورتبندی یک دلیل جهت اثبات حرمت اولیه اعمال فرایندهای زیست فراورانه و استفاده از فنون زیست فن آوری در حوزه طب و مواجهه با حیات و مواجهه با موجودات زی حیات و کائنات حیه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و القاهرین.